استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به این مجله خبری نیمه روز خوش آمدید. نصب سیستم دفاع هوایی در میدان هوایی کابل هنگام خروج نیروهای خارجی از افغانستان.
و با مجردی که راکت آماده شد در اون صحنه که دشمن داخل میشه در متعرفه اوتومات فایر میشه و او را از بین میبره.
افزایش موارد مثبت کرونا در ایالت‌های پرجمعیت آمریکا و دور از آن در کره جنوبی برای 30 روز پیهم ثبت افزایش مرگ و میر و قربانیان بیماری کووید 19 در روسیه به طور بی پیشینه. اما در افغانستان
وزارت صحت برای کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا همه مرکزهای آموزشی، تالارهای عروسی و فاتحه خوانی ها، حمام ها و تالارهای کنفرانس را تا اول اسد مسدود کرده است.
فرار حدود 1000 افغان روزانه به خاطر نارامی ها از افغانستان. و در برنامه هفتگی مبارزه با مواد مخدر یا کاروان زر میشنوید.
اونا بفهمند که باید به مریض که معتاد است و مورد خشونت قرار گرفته چه رقم برخورد داشته باشند، چه رقم سرش اعتماد کنند، چه رقم از خشونت ها دستور دارن و مریض درک کنند.
اما نخست خبرهای مهم با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. خروج دیپلمات‌های هندی از کنسولگری این کشور در قندهار، انفجار یک پایه برق وارداتی دیگر در پروان و یک میلیاردر در بریتانیا امروز به فضا می رود. تفصیل خبرها. هند حدود 50 دیپلمات و کارمند امنیتی خود را از ولایت قندار بیرون کرده. هند این اقدام را پس از سقوط حوزه هفتم شهر قندار به دست طالبان اتخاذ کرد. یک منبعی که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شد و امروز بر رادیو آزادی گفت که کنسولگری هند در قندار کاملا مسدود شده است. اما رسانه های هندی با نشر اعلامیه وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که دیپلمات های هندی قندار را به خاطر وضعیت امنیتی ترک کردند، اما کنسولگری این کشور در قندار مسدود نشده. در اعلامیه گفته شده که خروج دیپلمات‌های هندی از قندار یک اقدام موقتی است. پس از سقوط حوزه هفتم امنیتی شهر قندار از سوی طالبان، نگرانی در مورد وضعیت امنیتی این شهر افزایش یافت. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که عملات طالبان بر معدن لاجورد و مرکز ولسوالی کرانومنجان این ولایت عقب زده شده. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، امروز بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان گروه طالبان با افزایش عملاتشان در 4 روز گذشته تلاش کردند مرکز ولسوالی کرانومنجان را تصرف کنند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و خیزش مردمی روبرو شدند. به گفته نظری، در درگیری میان دو طرف 17 جنگجوی گروه طالبان هم کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شدند. او بدون ارائه شواهد ادعا کرد که طالبان جنگجویان خارجی هم در میان کشته شده ها شاملند، اما طالبان در این مورد تا کنون چیزی نگفتند. ولسوالی کرانومنجان در جنوب شهر فیض‌آباد موقعیت دارد و یکی از ولسوالی های استراتژیک هم مرز با پنجشیر و نورستان است. بسیاری از 27 ولسوالی بدخشان در کنترل طالبان است. وزارت امور مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازند. این وزارت می خواهد تا به خاطر خشونت‌های طالبان و افزایش موارد مثبت ویروس کرونا حداقل این روند برای 3 ماه توقف داده شود. در خبرنامه وزارت مهاجرین افغانستان که دیروز نشر شد آمده، از اخراج اجباری شهروندان این کشور در اروپا نگران است. به گفته وزارت، در حال حاضر وضعیت را برای بازگشت پناهجویان مناسب نمی‌داند و می‌خواهد تا روند بازگرداندن آنها تا بهبود وضعیت امنیتی متوقف باشد. در اثر انفجار در پروان یک پای برق وارداتی دیگر تخریب شد. این انفجار صبح وقت امروز رخ داده. روح‌الا ساجد رئیس حوزه شرکت برشنا میگوید که 4 القماین در این پایه جاسازی شده بود که 2 تای آن منفجر و 2 تای دیگرش از سوی نیروهای امنیتی خنسا شد. به گفته ساجد کارمندان تکنیکی به ساحه رسیدند، اما بنابر احتمال موجودیت ماین‌های بیشتر در این ساحه نیروهای امنیتی اجازه ترمیم این پایه را تا هنوز ندادند. انفجار تازه جریان برق را قطع نکرده، اما پیش از این حوادث مشابه در پروان باعث شده تا جریان برق کابل و چندین ولایت برای مدت مختل شود. ریاست امنیت ملی افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که در جریان عملیات در پروان گروه 4 نفری را بازداشت کرده و گفته که آنان در تخریب پایه‌ها در دست دارند. این ریاست بازداشت شده ها را افراد وابسته به گروه داعش خوانده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. شمار قربانیان فرو ریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدا آمریکا به 86 نفر رسید. بر اساس گزارش ها 7 جسد به تازگی روز شنبه از میان آوارهای این ساختمان پیدا شدند. شمار ناپدید شده ها اکنون 42 تن اعلام شده. 2 هفته پیش بخش از این ساختمان 4 طبقه‌ای به صورت غیر منتظره فرو ریخت. تا هنوز هم علت این رویداد مشخص نشده. و قرار است ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی امروز در سفینه‌ای که از سوی شرکت ورجن گالاکتیک ساخته شده به فضا برود. این نخستین آزمایش فرستادن یک فضاپیمام را با سرنشین به شمار می رود. انتظار می رود این سفینه ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی از ایالت نیو مکسیکوی امریکا به فضا پرتاب شود. در این سفر 4 متخصص هم با میلیاردر بریتانیایی به فضا می روند. انتظار می رود این شرکت پروازهای منظم فضایی با سرنشین را در 2022 آغاز کند.
ساعت 1:07 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این مجله خبری هستم. وزارت دفاع افغانستان میگوید نصب سیستم دافع هوا در جهان سودمند ثابت شده و هدف از فعال سازی آن اظهارات معاربوی بیشتر است. وزارت دفاع در حال سیستم جدید دفاع هوایی در کابل را فعال ساخته که تاریخ پایان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در حال نزدیک شدن است. اما از سوی دیگر ترکیه اعلام کرده که مسئولیت تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل را به عهده می‌گیرد. جزئیات در این گزارش.
وزارت دفاع افغانستان حوالی ساعت 2 شب گذشته سیستم دفاع هوایی جدید که به تازگی نصب شده بود فعال کرد. با آنکه قرار است سخنگوی مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از ظهر امروز جزئیات مربوط به این سیستم دفاعی هوایی را با رسانه ها شریک سازد، اما وزارت دفاع این سیستم را سودمند دانسته است. این وزارت شب گذشته با نشر خبرنامه گفته است که این سیستم در دفع راکت ها و میزایل ها در جهان بر اساس تجربه سودمند ثابت شده است. در این خبرنامه همچنین آمده است که نیروهای امنیتی و دفاعی آماده دفاع از مردم و کشورشان هستند و این سیستم نیز برای تطبیق همین هدف‌ها ایجاد می شود که برای احضارات محاربوی تأثیر مثبت بگذارد. سیستم دفاع هوایی در میدان هوایی حامد کرزی در حال فعال می شود که ترکیه هم اعلام کرده که مسئولیت تأمین امنیت این میدان هوایی را به عهده می گیرد. رسانه های ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور نوشتند بر اساس گفتگوها با ناتو و آمریکا به این نتیجه رسیدند که نیروهای ترکیه باید مسئولیت تأمین امنیت میدان هوایی حامد کرزی را در کابل به عهده بگیرند و این ماموریت را به گونه درست پیش خواهند برد. گزارش ها می رسانند که ترکیه برای پیشبرد این مسئولیت تیاره های بدون سرنشین، تجهیزات دفاعی و سربازان بیشتری خواهد فرستاد. اما ترکیه پیش از این گفته بود که نیازی به اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان دیده نمی شود. ترکیه برای پذیرفتن این مسئولیت پیشرفت هایی از جمله کمک ناتو و آمریکا در بخش لوجستیکی و مالی گذاشته است. اما به نظر می رسد که ناتو و امریکا در این مورد توافق کردند. پیش از این رئیس جمهور ترکیه در این راستا خواستاری همکاری پاکستان نیز شده بود، اما این موضوع با واکنش‌های تندی در داخل افغانستان مواجه شد. حکومت افغانستان هرچند از تامین امنیت میدان هوایی حامد کرزی از سوی ترکیه استقبال کرده، اما این را هم گفته که نیروهای امنیتی افغانستان آماده هستند که از خاک و مردم خود دفاع کنند. اما طالبان از قبل نسبت به این موضوع مخالفت نشان دادند. طالبان گفتند بر بنای توافقنامه دوحه هیچ یک از سربازان خارجی نباید در افغانستان باقی بماند و هر کسی که باقی بماند مسئولیتش به عهده خودش خواهد بود. بله.
تشکر از شما همکارم بود از کابل گزارش میداد. شما در این گزارش شنیدید که وزارت دفاع گفته هدف سیستم دفاع هوا فعال سازی بیشتر اظهارات ماربوی بوده است. این سیستم در حال نصب می شود که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند. سیستم مدافع هوایی چقدر مؤثر است؟ سوال است که در آغاز مصاحبه با عتیق الله امرخیل، جنرال نیروهای هوایی متقاعد و کارشناس امور نظامی افغان مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
ببینید، در سالهای اخیر تقریبا سیستم مدافع هوایی در تمام کشورهای جهان با خاطر جلوگیری از حملات راکتی و جلوگیری از کشف‌های هوایی و طیارات اکتشافی بسیار مؤثر بوده. بخاطر از اینکه امروز شما خبر دارید که مخالفین در هر کشوری که باشه کوشش میکنه به می راکت‌های تکتیکی دستیابی پیدا بکنه و کشورهای وجود دارن اینا را برش میتن، متخاصم هستن برش میتن. دیگه یگانه سیستمی که از این جلوگیری کرده میتونه اینی سیستمی رو دسته هست.
از دید نظامی فعالیت سیستم مدافع هوایی چی گونه است؟
اینطور است که از نقطه نظر نظامی سیستم مدافع هوا، سیستم مدافع هوایی در یک مملکت یا در یک میدان هوایی به دو شکل کار میکنه. یک شکلش نمی هست که سیستم راداری یعنی در حالت جستجوی 24 ساعته هست. با مجردی که یک جسم پرنده را اینا کشف میکنه، اینا در پرده رادار تعیین میکنه نوع جنس، ارتفاع جنس، سرعت جنس و بالاخر استقامت جنس تعیین میکنه. اگر عیانا همی جنس پرنده اکتشافی باشه، تعرضی باشه، هرچی که باشه، با مو مسافه معینی که در موجه تثبیت شده نزدیک میشه، فوراً اینمی سیستم کمانده میشه برای راکت فوراً آماده میشه و با مجردی که راکت آماده شد اوتومات در مسافه که دشمن داخل میشه در مسافه اوتومات پیر میشه و او رو از بین میبره. یک سیستم دیگه آماده که او باز اوتومات نیست، رادار کشف میکنه به مساحه که میرسه، به مجرد که میرسه باز کمانده از طرف شخص داده میشه به راکت و راکت هم از پرده رادار دیده میشه و جسم پرنده هم دیده میشه، این طرف از این راهنمایی میکنه. اما فعلا در جهان سیستم اوتوماتش خیلی مروج است نسبت به سیستمی که به اصطلاح به شکل تخمه فیر میشه.
خب چرا در گذشته عملات صورت گرفت فرزن در نزدیکی هر در خود میدان هوایی در چندین جای شهر کابل عملات راکتی صورت گرفت، چرا در گذشته ایره نصب نکردن که آل دست به ای اقدام زدن؟
خب این ارزش راجی به فیصلی همون رهبری داره. اگر اینا سیستم در او وقت نصب میکد از او رسابن که راگیری میشد ولی در او وقتی تو فکر نمیشد. اما زمانی که تو فکر پیدا شد که راکت های BM-1 یا BM-12 ساخت روسیه است و از طرف در چیز نصب شده میتونه در موترهای سراچه به اصطلاح ما و از اونجا خیر شده میتونه و از موتر خیر شده میتونه، اینوی سیستم باید در این وقت وجود آمد که باید در آینده امکان داره که مخالفین بالای میدان هوایی از این سیستم BM-12 یا BM-1 استفاده کنه. ممکن امین مفکره پیدا شده باشه اوج خیر شد و نتیجه داد و خوردم اوج هاره امیر نفت بدن که در آینده این میدان مسئول باشه.
جنرال لطیق الله امرخیل، جنرال متقاعد نیروهای هوایی و کارشناس امور نظامی افغان بود که درباره نصب سیستم دافع هوا در میدان هوایی کابل صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
موارد مثبت ویروس کرونا در برخی از ایالت‌های آمریکا در حال گسترش است. پیش از اینکه این در این مورد گزارش را بشنوید، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنیم.
امروز سنگ بنای یک مرکز فراوری شیر در منطقه شکردره در کابل گذاشته شد. ناصر مهدی سخنگوی والی کابل و رادیو آزادی گفت که هزینه این مرکز بیش از $1,000,000 است که از بودجه انکشافی وزارت زراعت و آبیاری پرداخت شده است. آقای مهدی افزود که همزمان 15,000 کیلوگرم بذر زعفران امروز با هزینه بیش از 2.5 میلیون افغانی که از بودجه انکشافی وزارت زراعت تامین می شود به برخی از کشاورزان در این ولسوالی توزیع شد. در سالهای اخیر کشت زعفران در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. زعفران افغانستان از نظر کیفیت در مقام اول در جهان قرار دارد. روز گذشته نمایشگاه یک روزه صنایع دستی زنان در ولایت پکتیکا برگزار شد. فؤاد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه با همکاری آمریت صنعت و تجارت این ولایت و شمار زنان کارآفرین برگزار شده است. آقای احمدی افزود که هدف از این نمایشگاه تقویت تجارت زنان کارآفرین و بازرگانان مرکز و حمایت از تولیدات داخلی بود. در این نمایشگاه صنایع دستی مختلف زنان پکتیکا به نمایش گذاشته شد. پکتیکا ولایت است که کارهای کمی برای فعالیت‌های زنان انجام شده است و چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند بازارهای خوبی برای صنایع دستی زنان در خانه پیدا کند. این هم بهای پول افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 81 افغانی و 65 پول، 1 یورو 96 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 1,110 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هند 1,110 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 502 افغانی.
ساعت 1:18 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. موارد مثبت ویروس کرونا در برخی از ایالت‌های آمریکا در حال گسترش است. نوع جهش یافته دلتا در ایالات متحده هم در گردش می باشد. در این گزارش بیشتر می شنوید.
ایالت‌های نیویورک و فلوریدا شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا بوده است. هر دو از پرجمعیت‌ترین ایالت‌های آمریکا است. وزارت صحت ایالتی گزارش داده که تعداد موارد جدید در نیویورک در 7 روز تا 9 جولای 42% افزایش یافته. مسئولان سی‌ای گفتند که در ایالت فلوریدا موارد مثبت در مقایسه با هفته قبل حدود 30% افزایش یافته. مقامات ایالتی میگویند که موارد مرتبط با انواع مسری‌تر ویروس مانند نوع جهش یافته دلتا بیشتر است. حدود 55% از جمعیت 20 میلیون نفری ایالت نیویورک کاملا واکسین شدند. حدود 11 میلیون در فلوریدا یا 58% افراد 12 ساله و بالاتر از آن به طور کامل یا جزئی واکسین شدند. روسیه هم شاهد افزایش موارد ابتلا و مرگ بوده. مسئولان در روسیه میگویند که دیروز 10 جولای بیش از 25,000 موارد مثبت را ثبت کردند. آنان همچنان از بیش از 750 موارد مرگ از کووید 19 خبر دادند. مقامات افزایش مداوم موارد مثبت و افزایش مرگ و میر را به گسترش نوع دلتا نسبت دادند. با وجود افزایش موارد جدید، مقام‌های روسیه گفتند که برنامه‌ای برای وضع محدودیت‌های تازه ندارند. اوضاع در کره جنوبی هم نسبت به چند ماه گذشته تغییر کرده. مقامات گفتند که دیروز 10 جولای نزدیک 1400 مورد جدید ثبت شد. از آن میان بیش از 1000 مورد در سئول پایتخت کره جنوبی و چند شهر دیگر گزارش شده. حال مقامات گفتند که محدودیت‌ها را شدیدتر خواهند کرد. مثلا از 12 ماه جولای کلوب‌های شبانه و کلیساها تعطیل خواهند شد. بازدیدکنندگان از دیدار از خانه‌های سالمندان ممنوع می‌شوند و تنها اعضای خانواده ها می توانند که در مراسم عروسی و تشییع جنازه اشتراک کنند. ژاپن از 12 ماه جولای تا 22 ماه آگوست وضعیت اضطراری اعلام کرده. قرار است که بازی های المپیک تابستانی در توکیو در 23 جولای برگزار شود. یوشیهید سوگا صدر اعظم ژاپن گفته که وضعیت اضطراری به هدف جلوگیری از افزایش سرسام آور موارد مثبت ویروس کرونا در جریان بازی های المپیک اعلام شده.
شما شنیدید که موارد مثبت ویروس کرونا در برخی از ایالت های امریکا در حال گسترش است و ما گزارش داریم در ارتباط به تزریق واکسین جانسن ان جانسن که وزارت صحت عامه افغانستان را اعلام کرده. اما پیش از آن باید فراموش نکنید که برنامه ساعت یا روغتیا امروز اختصاصی است، یعنی از ساعت 2 تا 4 عصر دوام می کند. موضوع برنامه هم وضعیت مبارزه با کرونا و تطبیق واکسین و آگاهی عامه می باشد. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که تزریق واکسین جانسن ان جانسن از امروز در این کشور آغاز شده است. در این گزارش نگاه کردیم به واکسین جانسن ان جانسن و اینکه چی تفاوت با واکسین های قبلی دارد. در این گزارش بیشتر میشنوید.
همزمان با گسترش روزافزون موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت از آغاز تزریق واکسین جانسن ان جانسن خبر داده است. 30 میلیون دوز از این واکسین را دولت آمریکا به افغانستان کمک کرده و نزدیک به 1.5 میلیون آن روز جمعه به کابل رسید. مسئولان این وزارت گفتند که واکسین جانسن ان جانسن از روز شنبه در کابل و برخی ولایت‌های دیگر تطبیق خواهد شد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت گفت که انتظار می رود محموله بعدی این واکسین تا اواخر ماه جولای به افغانستان برسد.
افرادی که سنشان از 55 سال بیشتر است، خاصه که مرض مزمن یا دوامدار دارند، اشخاصی که در ساعات پر ازدحام وظیفه دارند، خصوصا با مراجعین بسیار سر کارشان است، استادای مکاتب و پانتونها واکسین تطبیق میشه و شاگردان مکاتب و معصومین پانتونهایی که سنشان از 18 سال بیشتر است برازو واکسین تطبیق میشه، بجا شدگان داخلی واکسین تطبیق میشه، با ژورنالیست ها واکسین تطبیق میشه، همکاران صحی ما واکسین تطبیق میشه.
شرکت جانسون ان جانسون گفته که این واکسین تا 85% در برابر بیماری شدید ایمنی ایجاد میکند. بر بنیاد اطلاعات سازمان صحی جهان، این واکسین به عنوان واکسین تک دوز برای افراد بالاتر از 18 سال استفاده میشود. این سازمان در 12 مارچ 2021 واکسین جانسون ان جانسون را برای استفاده اضطراری ذکر کرد و افزود که در پیشگیری از عفونت ها و کاهش مرگ و میر در سراسر جهان نقش اساسی دارد. اما بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری های آمریکا، این کشور به دنبال مرگ 15 تن در نتیجه لخته شدن خون آنها در پی تزریق این واکسین، تزریق آن را متوقف کرد، اما پس از چند روز تزریق آن دوباره از سر گرفته شد. این مرکز احتمال لخته شدن خون پس از دریافت این واکسین در زنان 18 تا 49 سال را 7 در 1 میلیون گفته است و در میان زنان بالاتر از 50 سال و مردان را 1 در 1 میلیون برآورد کرده است. وزارت صحت در حال تزریق واکسین ضد ویروس کرونا جانسون ان جانسون را آغاز کرده که از جمعیت بیش از 33 میلیونی این کشور تنها حدود 1 میلیون تن واکسین دریافتند. بیش از 1,400,000 دوز واکسین آمریکایی جانسون ان جانسون در حال روز جمعه به کابل رسید که پیش از این نیز مردم این کشور 2 نوع واکسین را تزریق کرده بودند. هند 500,000 دوز واکسین استرازنکا و چین 700,000 دوز واکسین سینوفارم به افغانستان کمک کرده بود. با این حال آمارهای ویروس کرونا هنوز هم در حال افزایش است. وزارت صحت برای کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا همه مرکزهای آموزشی، تالارهای عروسی و فاتحه خانی ها، حمام ها و تالارهای کنفرانس را تا اول اسد مسدود کرده است. آمارهای رسمی بیانگر این است که تا کنون در افغانستان بیش از 133,500 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار واقعی شاید بیشتر از این باشد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:25. در پی تشدید جنگ در افغانستان، وزارت امور مهاجرین این کشور گفته که روزانه حدود 1,000 نفر به خارج از کشور فرار میکنند. این در حالی است که همسایگان افغانستان پیش از این گفته بودند که پناهجویان افغان را نمیپذیرند و تنها تاجیکستان به 1,000 افغان پناهندگی داده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
گسترش دامنه‌های جنگ و تشدید حملات طالبان یما آریوی و خانواده‌اش را نگران کرده است. آنها تصمیم گرفتند که خانه و کاشانه خود را در کابل ترک کنند.
زمانی که اگر صلح تامین شود، یقیناً که مشکلات کمتر میشه و شما میفهمین که مسئله جنگ در افغانستان یگانه دلیل اساسی برای بیجا شدن هموطنان ماست و زمانی که جنگ صورت میگیره مشکلات بیشتر میشه.
یما یکی از صدها فردی است که در پی بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان میخواهند وطن خود را ترک کنند. با آنکه او میخواهد به طور قانونی مهاجرت کند، اما خانواده ها و افراد زیادی هستند که به گونه غیر قانونی مهاجرت میکنند، در حالی که کشورهای زیادی مرزهایشان را بروی آنان بستند. به تازگی بسیار از همسایگان افغانستان گفتند که پناهندگان افغان را نمیپذیرند. در میان آنها تاجیکستان تنها کشوری است که 1,000 غیر نظامی فراری جنگ افغانستان را پناه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شمار زیادی از این پناهندگان زنان و کودکان خردسال هستند. مقام‌های مرزی میان بدخشان و تاجیکستان روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای نوشتند که با سازمان ملل و بنیاد آقاخان برای فراهم کردن غذا و مراقبت‌های پزشکی برای پناهجویان افغان گفتگو خواهند کرد. اما به جز تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و حتی پاکستان نسبت به مهاجرت پناهجویان افغان به دلیل ناامنی ابراز نگرانی کردند. شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان گفته که این کشور آماده پذیرش افغانهای بیشتر نیست. آقای رشید در 6 می به روزنامه دان گفت که حکومتش تصمیم گرفته که مرزهای خود را بروی پناهندگان باز نکند. او افزود اگر وضعیت افغانستان از این هم بدتر شود، نزدیک خط دیورن برای پناهجویان کمپ می سازد و برای آنان اجازه ورود به شهرها را نمی دهد. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم به تازگی در تماس تلفنی با رئیس جمهور جدید ایران گفت که دو کشور با وخیمتر شدن اوضاع افغانستان با موج جدیدی از پناهجویان افغان روبرو هستند. اخیراً مهدی محمودی مدیر کل امور اجتماعی و پناهندگان خارجی ایران نیز در دیدار با هیئتی از پارلمان افغانستان در مورد پذیرش پناهندگان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل درباره هجوم ناگهانی پناهندگان از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی هشدار داده است. اما فراتر از همسایگان افغانستان، اتحادیه اروپا در حال حاضر سیاست خود را در مورد پناهندگان افغان تغییر داده و سختگیرانه تر عمل می کند. آلمان، ترکیه، سویدن و فرانسه پیش از این برخی از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشتر پناهجویان تاکید کردند. با تمام اینها شهروندان افغانستان از راه‌های مختلف کشور خود را ترک می‌کنند. با آنکه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان شمار دقیق مهاجران غیرقانونی را ندارد، اما این وزارت می‌گوید روزانه نزدیک به 1,000 تن از مرزهای افغانستان عبور می‌کنند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت گفت که سیاستی برای جلوگیری از پناهجویی افغانان وجود ندارد.
تی ارقام وجود نداره. کسانی که از افغانستان به شکل غیر قانونی کشور را ترک کردن ای ارقام وجود نداره، ولی حد در حد متوسط گفته میتونیم روزانه تا 1,000 تن رفت و برگشت داریم از مرزهای افغانستان، مخصوصا به جانب ایران و پاکستان، آن هم به خاطر نیازمندی که دارن. و اینکه به چه تعداد کشور به عنوان مهاجر آن هم از راه غیر قانونی کشور را ترک کرده باشه، ای آمار دقیق متاسفانه که وجود نداره.
بیشتر پناهندگان افغانستان جوانان هستند. با آنکه برخی از آنها وطن را ثروت می‌دانند و از مهاجرت ترس و نگرانی دارند. نورالله باشنده کابل می‌گوید:
ضمن فرار سرمایه ده ها جوان با استعداد ما هم از کشورها فرار میکنند، به کشورهای دیگه پناهنده میشن. با شما معلوم است جوانان از ستون فقرات یک جامعه به شمار میره و کسانی هستند که میتونه به خاطر کشور خود بسیار زیاد کار بکنن، ولی اگر این روند ادامه داشته باشه قابل بسیار زیاد نگرانی است. دولت مکلف است به خاطر امنیت تمام شهروندان کشور توجه کنه.
با آنکه علت اصلی مهاجرت ها ناامنی گفته می شود، اما طالبان پیشتر در اعلامیه از تمام افغانان خواستند تا در کشور خود بمانند و به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. طالبان در این اعلامیه ضمن تاکید بر تامین امنیت افزودند با مردم بدرفتاری نخواهند کرد. ارقام رسمی وزارت مهاجرین و